بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأعظم الرسول الأمجد المصطفى الممجد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ومن بی مقدمه متذکر می شوم که جلسه صراط در قرآن هست و آخرین جلسه این بحثه. بعد انشاءالله اگر که فرصتی باشد و بقای عمر، بحث سبیل در قرآن رو آغاز میکنیم و هدف هم این هست که ما با مفاهیم صحیح قرآنی آشنا بشویم و همین آیه‌ای که از اول سوره عنکبوت امشب خوانده شد پاسخگو باشیم، که خداوند سوال میکند که احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان برده اند که به حال خود رها می شوند که فقط بگویند ما ایمان آورده ایم و مورد آزمون قرار نمی گیرند؟ پس آنچه که در برابر ما قرار می گیرد در صحنه عمل روزانه تماما آزمایش است، آزمون الهی است که ما چگونه عمل می کنیم. و اون بحث هایی که در قرآن هست و من موضوعی در طی این سالها مطرح کردم بیشتر همین هدف رو ترغیب میکنه که ما بدانیم که پایه های ایمان صحیح چگونه است از نظر اندیشه، یعنی اندیشه ایمانی چگونه شکل میگیره و بعد عملی که بر اساس اون اندیشه از یک انسان مؤمن صادر میشه چگونه است. این خیلی مهمه که ما این هر دو را بشناسیم و بدانیم. بنابراین در همین معنا و مفهوم ابیاتی رو از مثنوی خدمتون عرض میکنم و بعد چند آیه از قرآن کریم در موضوع صراط. یک داستانی در دفتر ششم مثنوی هست، بحثی است بین یک صوفی و یک قاضی که بعضی از حقایق رو قاضی مطرح می کند و بعضی از حقایق را صوفی، منتها از دو دیدگاه به عالم نگاه می کند. اینجا عنوان هست که سوال کردن صوفی از قاضی و جواب قاضی مرورا. مرتو را هر زخم کاید ز آسمان، از آسمان زخم به تو میرسه، یعنی از طرف خدا، یعنی تو در راه خدا حرکت میکنی، میخواهی کار بکنی در راه خدا، میخواهی دروغ نگی آسیب میبینی، میخواهی تسلیم ظلم نشی آسیب میبینی، میخواهی ظالم رو سرکوب کنی آسیب میبینی. اینها همه زخم‌هایی است که از آسمان به تو می‌رسد. یعنی چون دستوری که از آسمان بر تو رسیده است که تو باید این کار رو بکنی، می‌خواهی انجام بدهی، به تو آسیب می‌رساند، زخم می‌زند. هر کاری شما نگاه بکنی در عمل صحیح روزانه اگر انسان بخواهد عامل باشد، آسیب می‌بینه. پس باید آسیب‌ها رو تحمل کنه. اگر الهیه، اگر متوکل به خداست، باید اینها رو تحمل بکنه. مرتو را هر زخم کاید ز آسمان، منتظر می باش خلعت بعد از آن. اگر تحمل کردی، خدا برای تو خلعت می فرسته. خلعت هم بهترین و زیباترین هم پوشش هست و هم زینت و زیور و هدیه. چون قفا دیدی صفا را هم ببین. قفا آسیبی است که از پشت سر میاد. اصلا شما بگید پس گردنی میخوره. حالا خوردی؟ از خدا خوردی. حالا صفا را هم ببین، خلعت را هم ببین. ولی تا اون رو نخوری خلعت نیست. گردران با گردن آمد ای امین. گردران کل پای انسانه، با گردن با همه. یعنی کمال انسان این است که هم پا داشته باشه هم گردن داشته باشه. اگر یه بخشیش نباشه ناقصه. اگر تو اون آسیب رو در راه خدا نبینی اون خلعت رو نخواهی دید. این دوتا با همه. چون قفا دیدی صفا را هم ببین. گردران با گردن آمد ای امین. کان نه آن شاه است که سیلی زند، پس نتاج و تخت بخشد مستند. شاه اون نیست که وقتی سیلی به تو زد بعد تاج و تخت بهت نده. شاه اونه که سیلی بزنه تاج و تختم بده. پس اگر سیلی خوردی بدان که میخواهد تو را بیازماید که آیا شایستگی داری که تاج و تخت به دست تو بسپارم یا نه. سیلی خورد محکمه. جمله دنیا را پر پشه بها. تمام دنیا ارزشش به اندازه یه پر پشه است. در برابر اون خلعتی که تو میخواهی از دست محبوب بگیری، این دنیا ارزشش یه پر پشه است. سیلی را رشوت بی منتها. اما اگر سیلی بخوری از حضرت حق اون وقت بی نهایت رشوه بهت میده. میگه حالا بیا بگی صدا در نیاد، من بهت زدم، حالا این رشوه ها رو بگی، این خلعت ها رو بگی. گردنت زین طوق زرین جهان چوست در دوست و از حق سیلی ستان. این طوقی که بسیار زرینه و زیباست و این دنیا به گردن تو انداخته، این را با چستی و چالاکی بدزد از گردنت، جداش کن تا شایسته باشی که حق به تو سیلی بزند. حق سیلی بزند تا این طوق زرین دنیا پرستی بر گردن تو هست، شایستگی سیلی خوردن از حضرت حق را نداری. آن قفاها کمبیا برداشتند. اون پشت گردنی های محکمی که خدا به انبیا زد، پیامبران سیلی خوردند، همینطوری که پیغمبر نشد. به دنیا میاد پدر نداره، اولش میاد دست چپ و راست بشناسه مادرش از دست میده، میاد پیغمبری بکنه زن و عمه و عمو و همه اینا که حمایتش میکردن از دست میده، دائم مصیبته. میاد نفس بکشه تو سرش میزنن از مکه بیرونش میکنن. میاد تو مدینه تکون بخوره، جنگ بدره، جنگ احده، جنگ چی هست، تبوکه، جنگ جنگ هایی که غزوه 16 غزوه پیامبر در شرکت کرد. مگه نفس راحت کشید پیامبر تا از این آزمون درست در بیاد و لیاقت پیدا بکنن که در صراط مستقیم بماند. در صراط مستقیم بماند تا دعای او مستجاب گردد که اهدنا الصراط المستقیم. و الا پیامبر نیست. حالا شما میگید او پیامبر بود، ما حاضر نیستیم سیلی بخوریم. خیلی خوب، خلعت هم نمیگیری، حرفی نیست، لا اکراه فی الدین، اجباری نیست، دلت نمیخواد خلعت هر کاری میخوای بکن. آن قفاها کانبیا برداشتند، زان بلا سرهای خیش افراشتند. سربلندی انبیا به جهت تحمل این بلاهاست. حالا شما توی این دنیا هم نگاه بکنید، همین وضع خودمون امروز، ببینید اشخاصی که بیشتر حاضرند که در این راه بلا تحمل بکنند سربلندند، مشهورترند، نام‌آورند در دنیا. ولی خیلی ها هستند دارای ثروت و مکنت فراوانند، زندگی خوبم میکنند، ولی هیچ جای اسمشون نیست. حتی ممکنه وقتی بمیرن مجلس ختم خیلی شکوهمندی برشون گرفته بشه و از اطراف و اکناف در اینجا شرکت بکنن، ولی دیگه تمام میشه، دیگه هیچ نامی از آنها نیست. ولی اونهایی که این زجرها را در راه محبوب خودشون کشیدن، نامشون همیشه ماندگاره. حتی اگر در زمان خودشون کسی را هم به دنبال خود نداشته باشند. دوباره بیت رو تکرار می کنم. آن قفاها کانبیا برداشتند، زان بلا سرهای خیش افراشتند. لیک حاضر باش در خود ای فتا، در درون خود در باطن آمادگی داشته باش. باطن تو آماده تحمل این بلاها و مصائب باشد ای جوان، ای فتا. روح باید جوان باشه، نه اینکه جسم جوان باشه. انسان در 90 سالگی هم میتونه فتا باشه در این راه. لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیارد مر تو را. وقتی آمادگی داشته باشی اون خلعت رو میاره در خونت، ورنه خلعت را برد او باز پس. اون کسی را که خدا مأمور کرده است که خلعت را به تو بدهد، اگر در خانه نباشی، یعنی حضور قلب نداشته باشی و همراه و هم زبان و هم اندیشه محبوب نباشی و عامل به پیام او نباشی و حاضر به دریافت مصائبی که او برای تو تعیین کرده است نباشی، بنابراین حاضر نیستی، یعنی تو خونه نیستی، حضور نداری. میاد خلعت، میاد میاره، اما چه میکنه؟ ورنه. دوباره شعر برای بیت بالا رو بخونم. لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیارد مر تو را. ورنه خلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ کس. خداوندا در این خانه ای که تو مرا فرستادی، به این قلبی که جبریل کیه؟ هو الذی نزله علی قلبک، آمد در زد، پیغمبر حاضر بود، بهش داد، میاد در میزنه، در همه دلها رو میزنه. ثم قست قلوبهم فهی کل حجاره او اشد قسوه. اون دلهای سنگ رو حتی با سنگ و لگد هم اگر بکوبد کسی باز نمی کنه در خلعت رو پس میبره، که نیابیدم به خانه هیچ کس. خداوندا کسی در آن خانه نبود. خب دنباله این اشعار میذارم آخر، این تا اینجا، چون یه بحث بود وارد بحث دیگه میشه. و اما آیاتی که برای امشب در نظر گرفتم، آیه 1 تا 6 سوره یاسین که میگوید که همه انبیا بر صراط مستقیم بودند، همه انبیا، پس این راه راه تغییر ناپذیره، یعنی راهی نیست که مثلا در زمان ابراهیم صراط مستقیم بوده باشد، در زمان نوح و لوط و اینها عوض بشه. حالا لوط با ابراهیم همزمان بودن، هم عصر بودن، یا در زمان موسی، شعیب، صالح، عیسی، هود، یونس، اینها این طریق عوض بشه. نه، یک خطه و یک راهه و تمام انبیا بر این راه بودند. اگر این راه یکسان و یکی نبود و از یک مبدأ به یک مقصد نمی رسید، رهروی با این ثبات پیدا نمی کرد. با چه ثباتی؟ الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ببینید سلسله انبیا اینطوری است. اینها کسانی هستند که گفتند پروردگار ما این خداست، خدای یکتاست، مشرک نبودن. مربی ما، تربیت کننده ما او هست. ما اخلاقمون رو، رفتارمون رو، کردارمون رو، کمال انسانی خودمون رو، خلیفت اللهی خودمون رو بر اساس آموزه های این مربی قرار داده ایم. پس ما گفتیم که ربنا الله. و این آسان نیست، این همون بلاها رو در پشت سر دارد، مصیبتها رو دارد. یعنی شما اگر یک دختر، مثال میزنم خیلی ساده، یک دختر یا یک پسر موحد تربیت بکنی، حالا میخوای که شوهرش بدی یا زنش بدی به یک زن یا شوهر، به یک دختر یا پسر موحد، اگه پیدا کردی، این چه مصیبتی است؟ چه مصیبتی است؟ نه چه مصیبتی؟ چقدر سخته؟ همین یک بلا. حالا خدا میگه بگرد و بگرد تا بگردیم و یک دختر یا پسر موحد پیدا کنی. از کجا تا کجای دنیا باید برنی؟ این مصیبته، باید تحمل کن. ولی اگر حوصلت سر رفت و هر که اومد دادی رفت، برو به امید خدا شرت رو کم کن، دیگه منتظر خلعت نباش. پس استقامت میخواد. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اگر این استقامت بعدش آمد، تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه، اون وقت تمامی فرشتگان و نیروهای عالم در اختیارند که آری درود بر تو، نه غمگین باش و نه هراسناک، مژده باد تو را به بهشت. پایداری. این راه اینطوریه، امتحاناتش سخته و همه جام همینطور. هرچه امتحان سخت‌تر باشه، افتخاری که کسب میشه بیشتره. اگر مثلا یکی امتحان بده بره فلان دانشگاه، فرض بگیرید اسمش مشهوره، خودش هم مشهوره، علمن هم مشهوره و درست هم هست، بره هاروارد آمریکا، نمیدونم MIT آمریکا، یکی هم بره مثلا بورکینافاسو یه مدرسه عالی پیدا بکنه، اونجا لیسانس بگیره، خیلی فرق میکنه. نتونسته بره اونجا. مثلا رده بندی هم که میکنن توی دانشگاه ها، میگن هاروارد 1، دانشگاه تهران 584 توی دنیا. خب پس اگه میخواد به اونجا برسه، همه سطوح علمی از استاد و دانشجو و فضا و آزمایشگاه، همه چیز باید بره بالا. پس تفاوته در استقامت و عدم استقامت. اون نتیجهش بهشت. حالا در اول سوره یاسین همه انبیا رو در این راه قرار می دهد. یاسین و القرآن حکیم انک لمن المرسلین، تو هم ای محمد از فرستادگان. علی صراط مستقیم، و بر راهی مستقیم هستی مثل همه مرسلین. تنزیل العزیز الرحیم، این تنزیل که اینجا منصوب است میگویند یه فعل محذوف داره که این مفعول اون فعله، و الا اگر اضافه بشود به صراط مستقیم باید بشه تنزیل العزیز الرحیم، اما اینجا تنزیله هست، بنابراین مفعول یک فعل محذوف است. تنزیل العزیز الرحیم یعنی که عزیز رحیم، خداوندی که هم صاحب عزت است و برای خلیفه خود عزت می‌خواهد و هم صاحب رحمت است و می‌خواهد که این رحمت شامل حال خلیفه خود هم بشود، هم در دنیا هم در آخرت، و این تنزیل از جانب اوست. تنزیل چیه؟ علائم، نشانه ها و معرفی صراط مستقیمی که همه رسولان بر آن بودند. چرا این تنزیل آمده؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم و هم غافلون، تا این که مردمانی را هشدار دهی که پدرانشان هشدار داده نشدند و اینها غافلند، باید بیدارشون کن. در اینجا آبا که لفظ مذکره، هم پدرهاست هم مادرها. این که در فارسی هم میگیم پدران، مثلا میگیم پدران مسئولن، یعنی خانواده مسئوله، یعنی والدین مسئولن. یکی از جاهایی است که کلمه مذکر اطلاق بر مؤنث هم میشه و در زبان عربی زیاده. خود لفظ یا ایها الذین آمنو، ببینید هم الذینش مذکره هم آمنو مذکره، ولی همه اهل ایمان رو در بر میگیره. حالا اینجا اگه زنها مردها از هم جدا هستند، اگر که در خانه خدا که زنها و مردها مخلوطند و با هم میچرخند و هیچ جدایی نیست، هیچ تفکیکی بین آنها نیست، این آیه رو یک کسی، یه خطیبی اونجا بگه یا ایها الذین آمنو، خطاب به اونایی که هستن، یعنی زناشون رو بریزیم بیرون، با مردا داره حرف میزنه، پس همه رو در بر میگیره. و اینجا آبا که میگوید کلمه بسیار مهمی است، میخواهد بگوید که اگر مردمانی پدرانشون یعنی والدینشان تربیت نشده باشند، فرزندان تربیت نمی شود. ای پیامبر، تو با قومی مواجهی که پدرانشان اقدام به تربیت آنها نکردند، بی تربیتند، غافلند، بی هویتند. حالا آمدی به اینها هویت بده. کار خیلی سختی است جدا کردن اولاد از سنت هایی که پدران و مادران ایجاد کرده اند. خیلی سخته. شما الان ببینید، نمیدونم اینجا، فکر نکنم اینجا کسی باشه، ولی داریم بچه هایی که در خانه ها میخواهند یک راه خوب و درستی رو انتخاب بکنن و با سد پدر و مادرها مواجهند، و اتفاقا پدر و مادرهایی هستند که هر هفته یک بار سوره یاسین رو میخوانند و به خود نمیگیرند که نکند ما از آباء غافل باشیم که فرزندانمان را اجازه ندهیم به راه این پیامبر بروند. یاسین آیه 60 تا 62. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. سوال میکنه خدا، من با شما که صحبت میکنم کسانی هستید که پذیرفتید که قرآن کلام خداست، و الا اگر کسی هست میتواند بگوید و من بعد از اتمام این بحث در جلسات بعد یه بحث چند جلسه رو بگذارم در اثبات اینکه این کلام کلام خداست، و خیلی راحت و استدلالی میشه این رو به اثبات رسوند. این کلام کلام بشر نیست، حتی یک کلمش، حتی یک حرفش. بسیار ترکیب عجیبی داره، بسیار ترکیب عجیبی داره. اگه بخوایم به لغت امروز جوانها بگیم وحشتناکه. و این کلام داره میگه، سوال میکنه از ما، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ای بنی آدم، آیا من، خودشو میگه الم اعهد، من خدا از شما پیمان نگرفتم که شیطان را نپرستید؟ این پیمان در فطرت شما سرشته شده است، در ذات شماست. به دلیل اینکه شما می توانید در پاسخ من که این سوال را می پرسم بگویید که ما اصلا شیطان را قبول نداریم، ما او را دشمن می داریم. همه ما، حتی کسی که در میان بشر بدترین اخلاق رو داشته باشد میگوید من انسانم، من شیطان نیستم و شیطان را نمی پرستم. یعنی این پیمان ذاتاً در نهاد این بشر سرشته شده است. پس خدا میداند که جواب مثبته. آری، ما پیمان بستیم با تو ای پروردگار که شیطان را نپرستیم. او انهو با انه مؤکد میکنه قضیه رو، یعنی شما میتوانید بگویید همو، یعنی خود او دشمن آشکار شماست، و شیطان یعنی هوای نفس، یعنی قوه واهمه، یعنی پیش بین، نزدیک بین، یعنی معتقد به جزئیات نه کلیات. این شیطانه. حالا اگر در یک انسانی تمامی اعمال و اخلاق و رفتار او برآمده از این خصوصیت باشد، این شیطانه مجسمه. این شیطان. بعد این شیطان بر کرسی می نشیند، کرسی قدرت، کرسی وزارت، کرسی صدارت، کرسی مدیریت، کرسی عاملیت، و فرمان می دهد. و بعد من و شما از ترس این که مبادا این نشسته بر کرسی، این شیطان، نان مرا قطع کنه، تسلیمش می شود. و اینجاست که باید بلاهای آسمان را بپذیریم. گرسنگی، تشنگی، حبس، زندان، تبعید، قطع شدن دست و پا از خلاف، که فرعون میگوید ولأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، آمنتم بهی قبل ان آذن لکم، قبل از این که من به شما اجازه بدهم شما به موسی ایمان آوردید؟ عجبا، اشتباه کردید. اجازه من شرط است برای ایمان آوردن شما. شیطان رو میبینید چگونه حکم میکنه؟ اکنون که بی اجازه ایمان آوردید دستور می دهم که حتما دست ها و پاهای شما را برعکس ببرم. دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست. بله، شیطان است، طاغوت است، یعنی از سر طغیان فرمان می ده. در برابر خدا ایستاده، در برابر پیامبر خدا ایستاده، نیروی کار او و ابزار کار او ساحرانند، جادوگران. و وقتی که انبوه عظیمی از جادوگران هم حقانیت پیامبر را بپذیرند، میگوید که شما را تکه تکه میکنم. آمنتم لهو قبل ان آذن لکن، شما ساحران من بودید، بی اذن من به موسی ایمان آوردید. پس اینها شیطان مجسمند، یعنی تمامی صفات و خلقیات فرعون که بر مسند قدرت و فرمان روایی نشسته است تماما صفات شیطانی است. بعد خدا میگوید که و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا بپرستید، راه مستقیم اینه. پرستش خدای واحد بیان که تسلیم شیطان بشوی، چه شیطان درون چه شیطان بیرون، این اسمش هست هذا صراط مستقیم، این راه مستقیم. اون وقت یک عبارتی که خیلی از من شنیدید در حکمت هست، میگویند که از سنخیت و علت الانزمام، به هم چسبیدن، قاطی شدن سنخیت میخواد. وقتی که گروهی از ساحران در کنار فرعون بمانند و گروهی به موسی ایمان آورند، اون گروه با فرعون سنخیت داشتند، یعنی شیطان درون اونها قوی بوده است، قوه واهمشون قوی بوده و اونها قوه عاقلشون قوی بوده، به موسی گرفتن. اما خیلی جالبه که هم اونها هم صراط مستقیم را نشناخت. چرا؟ چون وقتی که موسی به کوه طور می رود دوباره گوساله می سازند. چقدر قرآن زیباست که دنبال پیامبر هم رفتن نشانه شناختن راه راست نیست. انسان هر لحظه که تسلیم شیطان هوای نفس شد، یک گوساله جلوش ساخته میشه و او را میپرسته. و جالب است که قرآن میگوید این گوساله با جواهرات و ثروت ملی خود شما ساخته شده است. و اتخذوا من حلیهم عجلا جسدا له خوار، از زیورالات خود گوساله ای ساختند که خرخر میکرد، یعنی کلامش هم نامفهوم بود. اما در برابرش صراط مستقیمه. و لقد اضل منکم جبلا کثیرا، و این شیطان نسل های پی در پی از شما را گمراه کرده است. افلم تکونو تعقلون، آیا هنوز هم نمی خواهید عقل خود را به کار گیرید؟ که تفاوت میان گمراهی و هدایت، میان کجراهه و صراط مستقیم را بشناسید. در هر سنی که هستیم من خواهش میکنم اگر هیچ چیز رو در دنیا جدی نمیگیریم، قرآن رو جدی بگیریم. خیلی کتاب عجیبی است، مطالعه کنید، دقیق، خیلی عجیبه. من خیلی حرف دارم از قرآن که بزنم، خیلی حرف های شگفت انگیز که اصلا این قرآن با این انسان چه میخواهد بکنه، چه میخواهد بسازد. وقتی میگوید که و اذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، ای فرشتگان عالم، ای پاکیزه ها، ای طیبات که همه در اسمت به سر میبرید، من میخواهم جانشینی برای خود در روی زمین قرار بدهم. کافیست شما خدا را با یک صفت بشناسید، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، منزه است. آنچرا که آفریده است از سر پاکی، از سر پاکی، پاکیزه است. مگر می شود که از کوزه چیزی تراود که در او نیست؟ از کوزه همان تراود که در اوست. اگر او سبحان است، مگر می تواند چیزی را بیافریند که سبحان نباشد و پاکیزه نباشد و مملو از خباست و چرکی و آلودگی باشد؟ میشه؟ به همین صفت فقط کافی است. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، و چقدر شرمندگی است. من خودم واقعا خیس عرق میشم وقتی میخوام دو کلمه رو بگم که توی نامنزه. چطور میخواهی خدای را تنزیه کنی؟ خیلی شرمندگی میخواد، خیلی. و او میخواهد من خلیفه او باشم، جانشین او باشم. جانشین در چی؟ یعنی کارهایی رو که من میخواهم در این دنیا انجام بگیرد به تو میسپارم. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، اوست که شما را از این خاک بیافرید و از شما خواسته است که آن را آبادان سازید. و مگر می شود زمین آبادان شود با طینت ناپاک و این آلودگی ها و ویرانی هایی که لحظه به لحظه از دستان تمامی بشر صادر می شود؟ هر کس به اندازه قدرت خودش داره خراب می کنه. یکی میتواند یک دروغ بگوید و نظام عالم را به هم بزنه، یکی صد تا دروغ بگه و یکی یک نفر را بکشه و یکی صدها نفر را بکشه. مگر خدا نمیگوید در همین قرآن که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مباد که فرزندان خود را از ترس گرسنگی بکشید. فرزندم چه نوشته ای؟ انشاء. چی در این انشاست؟ نوشتم که قرآن من میگوید که لا ترکنوا الی الذین ظلموا، در برابر ستمگران زانو نزنید. و این معلم یا دبیر من ستمگر و ظالم است و امروز میخواهم بر سر کلاس به او ابلاغ بکنم که ای ستمگر، ای ظالم، من در برابر تو سر تسلیم فرود نمی آورم. نه فرزندم، از مدرسه اخراجت می کنند، از تحصیل محرومت می کنند. تو تمامی آزادگی و سربلندی و آزادی خواهی و عدالت طلبی این فرزند را کشتی. این دیگر انسان نیست، حیوان است. تبدیلش کردی به یک حیوان مرده، جلو او را گرفتی. فکر کردی کشتن فرزند سرش ببری؟ آزادیش را کشتی، افتخار و رفعت را کشتی و ذلت و بدبختی به او دادی. فرزند کشی این است. بعد فکر میکنی ایمان داری؟ و خلیفت اللهی که او میخواهد این است. آری فرزندم، زنده باد، درود بر تو. بیش از این بنویس، آیات دیگر را هم بنویس. بنویس که و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بنویس که ستمگران خواهند دانست که چه دره و پرتگاهی در انتظار آنهاست و سرنگون در آن فرو خواهند رفت. بنویس، اضافه کن و بنویس که ان الله لا يحب الظالمین، خدا ستمگران را دوست ندارد. بنویس و باز هم بنویس. بگذار تو را از تحصیل محروم کنم، بگذار تو را قطعه قطعه کنند. بنویس. این می شود خلیفت الله. از این جهت اونجا میگه که ما انذر آباؤهم و هم غافلون، پدر و مادری که انذار نشده باشند و در غفلت به سر برند، فرزندان خود را از ترس گرسنگی میکشند. کدام گرسنگی؟ حقوقم قطع بشه، از کار بیرونم بکنن. این گرسنگی است، من گرسنه میمونم. دنبال آیه میگوید نحن نرزقهم و ایاکم، ما این که هم شما را و هم آنان را روزی میرسانیم. از چه میترسی؟ از چه میترسی؟ بعد ملائکه اینا رو میبینن.
اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک.
خداوندا این موجودی که تو از آن سخن میگویی مفسد و خونریز است، نیازی نیست، ما هم تو را تسبیح میگوییم و هم تقدیس، ما ایم که میدانیم تو پاکی و ما ایم که میدانیم تو مقدسی. ملک القدوس العزیز العکیم، ملک، قدوس، عزیز و حکیم توی. خدا چه جواب میدهد؟ اینی اعلم ما لا تعلمون، آنچه را من میدانم شما نمیدانید. من میدانم که از میان همین بشر مفسد خونریز علی ابن ابی طالب سر بر می آورد، ابراهیم و موسی و عیسی سر بر می آورد، عیسایی که در گل می دمد و گل را به پرواز در می آورد، او از توش در می آورد. حسین ابن علی از میان این فساد سر بر می آورد که تمامی بشریت را تا آخر تاریخ بهت زده کرده است. اوست که فرزندان خود را از ترس گرسنگی نمی کشد، بلکه از ترس ذلت و خاری تمامی خاندان خود را در برابر تیغ دشمن قرار می دهد. بگوشید همه را، اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتن فی حیات، تکه تکه کنید ما را که در کشتن ما زندگی در زندگی است. اونطور باید فرزند تربیت کرد. حاضرین؟ قرآن اونو میسازه. اینی اعلم و ما لا تعلمون، آنچرا من میدانم شما نمیدانید. بنگرید ای اشرار دنیا و همه نیکان بر حسین ابن علی در کربلا. چگونه انسانیست؟ کدامین ما که شیعه او هستیم حاضریم یک موی فرزند خودمون رو اینطوری اهدا کنیم؟ چقدر می ترسیم؟ چرا؟ آیه 51 سوره آل عمران تقریبا همین طوره که ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، که این آیه رو اگر به یاد داشته باشید دقیقا در تاریخ 27/1 سال گذشته توضیح دادم که از قول عیسی ابن مریم است، و همینطور در سوره مریم همین آیه در آیه 36 تکرار شده. و اما سوره صافات آیه 114-118 باز هم در مورد همه انبیا است که بر صراط مستقیم بودند. ولقد مننا علی موسی و هارون، ما بر موسی و هارون منت نهادیم، منت، و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم، و هر دو را از اندوهی بزرگ نجات دادیم. اندوه آنها چه بود؟ گمراهی مردم،
یعنی کسی که هادی می شود، بدانید عزیزان که هیچ قصه ای بیش از این که مردم هدایت را پذیرانیستند او را رنج نمی دهد. بالاترین درد و قصه برای انبیا و کرب عظیم این است که مردم بشنوند قالو سمعنا و عصینا، گفتن شنیدیم ولی به کوری چشم شما اسیان میکنیم. آری شنیدیم ولی اسیان میکنیم. آری
و نصرناهم فکانو هم الغالبین، و چنان نصرتی به آنها دادیم که آنها غالب شدند. و آتیناهم الکتاب المستبین، و به آن دو کتابی روشنگر دادیم. و هدیناهم الصراط المستقیم، و هر دو را به راه راست هدایت کردیم. خیلی مهمه راه راست. و باز در سوره شورا آیه 52 و بعدش 53 خطاب به پیامبر اسلام صلوات الله علیه: و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. سنت ما این است که همونطوری که بر همه انبیا روح خود را نازل کردیم، بر تو هم روح خود را نازل کردیم. روح خدا بر بنده ای نازل شود. و مگر نمیگوید که و اذا سویته فنفخت فیه من روحی، پس در روح در کالبد همه آحاد بشر از روح خود دمیده است. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو کسی بودی که نمیدانستی کتاب چیست و نمیدانستی ایمان چیست. و ما تو را با آن آشنا کردیم، ولیکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشا من عبادنا. ولی این نوره، کتاب و ایمان نوره که ما به وسیله آن هر کس را که بخواهیم هدایت میکنیم. چه کسی رو ما میخواییم هدایت بکنیم؟ ذالک الکتاب هدن للمتقین، او که خود بخواهد که پرهیزگار باشد. ما پرهیزگارش نمیکنیم، ما راه رو نشون میدیم. اون کسی که بخواهد پرهیزگار باشد صراط مستقیم رو انتخاب میکنه. و انکه لتهدی الی صراط مستقیم، و تو هم ای پیامبر بر اساس این نوری که ما به وسیله آن تو را هدایت کردیم مردم را به صراط مستقیم هدایت میکنی. آیه بعد چیه این صراط مستقیم؟ اینجا تعریف میکنه: صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. این راه خدایی است که هر آن چه در آسمان ها و زمین است متعلق به اوست. مالکیت رو از ما سلب میکنه. چرا؟ برای اینکه تمام کجی های بشر در دنیا از این نقطه آغاز میشود که میخواهد مالک بشود. خانه من، اتومبیل من، فرش من، شهر من، همه چیز مال من، همه چیز مال من. میگوید نه، این رو حذف کن، راه پیدا میشه. این صراط مال خدایی است که همه چیز مال اونه، همه چیز. به همین جهت هم میگوید و انفقوا مما رزقناکم، از آنچه ما به شما روزی داده ایم انفاق بکنید. مال خودت که نیست، از کجا آوردی؟ میخوای سلب کنم؟ میخوای ازت بگیرم؟ خیلی راحت. الا الالله تسیر الامور، آگاه باشید که بازگشت همه کارها به
به سوی اوست. همه کارها انتهاش اونجاست، مقصدش اونجاست. سوره زخرف آیه 40 تا 44.
افا انت تسمع الصم او تهد العمی و من کان فی ضلال مبین. ای پیامبر، آیا تو می توانی که حرفت را به کر، به کران بشنوانی؟
حتما جوابش منفی است.
ای پیامبر، آیا تو می توانی کور را به راه راست ببری؟
کور همش از این ور میره، از اون ور میره، از من میفته، از اون ور میفته.
پس جواب پیامبر منفی است. نه، نمیتونه. پس آیا می توانی کسی که در گمراهی آشکار است به راه راست بیاوری؟
نه.
فاما نذهبن بک فانا منهم منتقمون. خیلی حرص نزن، فقط بگو. یا این است که ما تو را میمیرانیم و پس از آن از آنها انتقام میگیریم. یعنی این وعده هایی که ما میدهیم در عذاب، منتظر نباش که همش در زمان خودت اتفاق بیفته. یه جای دیگه میگه و اما نورین نکه بعض الذین نعدهم، ممکن است که بعضی از اون چیزهایی را که به این مردم وعده میدهیم تو ببینی،
به تو نشان بده، همشو نمیبینی. این وعده های عذاب بعدن متحقق میشه.
او نورین نکر لذی وعدناهم، یا اینکه به تو نشان بدهیم آن چیزی را که به آنها وعده داده ایم. فا انا علیهم مقتدرون، ما ایم که بر سر آنها اقتدار از آن ماست. فاستمسک بالذی اوحی الیک، پس به آنچه بر تو وحی شده است محکم چنگ بزن، بگیر. انک علی صراط مستقیم، تو بر راه راستی.
چرا اینجا تاکید میکنه؟ چون پیغمبره ها، ولی همون آدم پیغمبر که بر او وحی میشه دوچار تردید میشه. خدایا تو اینقدر گفتی این کار بکن اون کار بکن، من اینا رو عذاب علیم میدم، چه میکنم چه میکنم؟ پس کو؟ چون نمیاد. پیغمبر شک نکن، تو بر صراط مستقیم برو،
حرکت کن، برو، این راه راه راسته. و انهو لذکرون لک و لقومک و سوف تسالون، این یاداوری برای خود توست و برای پیروان تو و قوم تو، و شما مورد سوال قرار میگیرید. خدا از شما میپرسد که چه کردید. باز زخرف آیه 61 و 62 از زبان پیامبر اسلام است درباره قرآن که علم ساعت است. و انه لعلم للساعه، این کتاب خبر میدهد از ساعتی که متحقق میشود، از معاد. فلا تمترن بها، ببینید شک پیش میاد، هرگز به آن ساعت، به روز قیامت تردید نکنید. و تبعونه، از من تبعیت کنید. هذا صراط مستقیم، این راه مستقیم است. ولا یسدنکم الشیطان، مباد که شیطان راه را بر شما ببندد. انه لکم عدو مبین، او دشمن آشکار شماست. و یک سؤال آخر، سوره ملک آیه 22، افمن یمشی مکبن علا وجههی اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیم.
کدام یکی از این دو نفر راه یافته ترند؟ کسی که سر به زمین انداخته است و چشم فرو بسته است و راه می رود، یا کسی که سر بالا گرفته است و دو چشمان خود را گشوده است و راه را می بیند و حرکت می کند؟ کدام یکی از این دو راه یافته ترند؟ جواب. اون وقت تو دنبال معاویه می روی که چشمانش را بسته و سر بر زمین دوخته، یا دنبال علی که چشمانش را گشوده و تا پایان دنیا را، پایان دنیا تا اونجا را میبینه؟
افمن یمشی سویین علی صراط مستقیم، کدام یک از این دو را برمیگزینی؟ چند بیت مانده از مثنوی را بخوانم. باز قاضی به صوفی جواب میدهد. گفت قاضی گر نبودی امر مر، اگر تلخی در دنیا نبود، تلخی که در فرمان خدا هست اگر نبود، ور نبودی خوب و زشت و سنگ و در، ور نبودی نفس و شیطان و هوا، گر نبودی زخم و چالیش و وقا، وقا یعنی جنگ نبرد، وقی می نویسن با الف بقین، فقط هم همین یه لغت هست، یعنی صرف نشده، یعنی همین یک لغت در عربی معنای جنگه، هیچ صرفی نداره، هیچ فعلی نداره، کلمه دیگری ازش نیست. پس به چه نام و لقب خواندی ملک بندگان خیش را ای منتهک؟ اگر اینها نبود خدا رو اینا چی اسم میذاشت؟ مثلا بگه این خوبه، اون بده، این جواهره، اون دره، این سنگه. چون بگفتی ای صبور و ای حلیم، کی بگفتی ای شجاع و ای حکیم؟ اینا رو دیگه نمیتونستی بگی، یعنی به یکی بگی صبور، به یکی بگی حلیم، به یکی بگی شجاع، به یکی بگی حکیم، دیگه اینا نبود. صابرین و صادقین و منفقین چون بودی بی ره زن و دیو لعین؟ اگر این طرف راه زن و دیو لعین نباشه، اون طرف دیگه صابر و صادق و منفق معنا نمیده. رستم و حمزه، رستم و حمزه و مخنث یک بودی، رستم مساوی بود با حمزه و مخنث هم که هیچه، نه همشون مساوی بودن. علم و حکمت باطل و مندک شدی، اندک یعنی که ویران شد، خراب شد، منهدم شد. بهر این دکان طبع شور آب، هر دو عالم را روا داری خراب. دو تا عالم خراب میکنی به خاطر این دکان شور آب، طبع میگم، طبع انسان. من همی دانم که تو پاکی نخوام، قاضی به صوفی میگه تو خام نیستی. بچه حرفا رو میزنیم و این سوالت هست از بحر عوام، میخواهی عوام مردم روشن بشن که قضیه چیست. جور دوران و هران رنجی که هست، سهلتر از بعد حق و قفلت هست. چقدر عالی گفته. هر جوری که بکشی در راه این که از حق مبتعد و دور نشی و غافل نباشی، گوش بده دوباره، جور دوران و هر آن رنجی که هست، سهل‌تر از بعد حق و غفلت است. رنج و درد و جوع و فقر این دیار، این دنیا، این چیزا توش باشه، صعب نبود، اصلا مشکل نیست. چی مشکله؟ چون فراق و بعد یار، اون سخته. میخوای بفهمی یعنی چی؟ برو عاشق بشو. گرسنگی و هر رنجی را در راه معشوق تحمل میکنی، رسوایی رو تحمل میکنی، رسوایی رو، انگشت نما شدن رو تحمل میکنی، اما بعد یار نه، نه. رنج و درد و جوع و فقر این دیار، صعب نبود چون فراق و
بعد یار. زن که اینها بگذرد، گرسنگی، فقر، بدبختی، اینا میگذرد. زن که اینها بگذرد، وان نگذرد، اون بعد تمام شدنی نیست. دولت آن دارد که جان آگه بود، دولت آن دارد که جان آگه بود. جانش آگاه باشه، گرسنه باشه. آخرین بیت رو دوباره میخونم. زن که اینها بگذرد، وان نگذرد، دولت آن دارد که جان آگه بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. تشکر میکنم از همه شما، تشکر میکنم. واقعا حوصله به خرج میدید و اتفاقا یک ابیات دیگری هم بود که میگوید که اون محصل کلاس است که استاد رو به زبان می آورد که سخن بگوید. و اگر من این اشتیاق رو در شما نمی دیدم، اصلا این حرفا رو براتون نمی زدم. بنابراین دعا می کنم که خداوند بیشتر توفیق رو هم به من هم به شما عنایت بکند ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله. وفقنا الله وإياكم إن شاء الله.